خب صحبت کنم با زکا خانم رفیعی، کارشناس مسائل اقتصادی. خانم سلام، صبح بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خدا
قوت. درود بر شما، صبح شما بخیر. ان شاء الله هفته خوبی داشته باشید. تا اونجا که من اطلاعات دارم، ما مثلا تو مملکتمون ظرفیت کارخانه هامون برای روغن کشی تقریبا 6 میلیون تنه و آنچه که نیاز مملکتمون هست روغن سالی 1.5 میلیون تنه و ما در واقع 4.5 میلیون تن اینجا ظرفیت مازاد هم داریم که دانه روغنی داشته باشیم، روغنشو بکشیم، حتی صادر کنیم. چی میشه که الان وضعیتمون به این روز میرسه و مردم میگن روغن نیست؟
بله، من در واقع پاسخ سوال شما رو به دو بخش میخوام تقسیم کنم. بخش اول در واقع مشکلیه که الان ما تو بازار شاهدش هستیم. خب اطلاع دارید که ما بیش از 80% بازار روغن نباتیمون وابسته به وارداته، یعنی ما در واقع دانه روغن خام وارد میکنیم، در کارخانجات روغن نباتی این روغن خام تصفیه میشه و به عنوان روغن خوراکی به بازار عرضه میشه. خب این وارداتی که انجام میشه یه فرایندی داره، در واقع ثبت سفارش انجام میشه، کالا میاد توی بنادر و گمرکات، تخصیص ارزش انجام میشه و کالا ترخیص میشه، میره کارخونه تصفیه میشه و به بازار عرضه میشه و این یک در واقع فرایندیه که کاملا منظمه و هر حلقه ای اگر دوچاره در واقع مشکل بشه، این مشکل به سایر حلقه ها هم سرایت میکنه و ما تاثیرش رو مشاهده میکنیم. خب متاسفانه اطلاع داری که تقریبا از ابتدای امسال تا الان ما درباره تخصیص ارز بسیاری از کالاهای اساسی متاسفانه با ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی مواجه بودیم، یعنی با وجود اینکه حتی روغن نباتی جز کالاهای اساسی، متاسفانه سوء مدیریت و ناهماهنگی بین وزارت صنعت و گمرک و به ویژه بانک مرکزی باعث شده که ترخیص روغن خام وارداتی با چالش و با وقفه مواجه بشه.
یعنی روغن تو گمرک هست؟
بله، در واقع دستندرکاران گفتن که در واقع بیش از 60,000 تن روغن خام در گمرکات و بنادر موجوده و به دلیل مشکل تخصیص ارز، تخصیص اینها با وقفه مواجه شده و این ماده اولیه به موقع به کارخانجات نرسیده و من میخوام تأکید کنم که متاسفانه ناهماهنگی بینه دستگاه‌های دولتی بسیار مشهوده. ما حتی در دوره سال 90-91 که با تحریم‌های شورای امنیت مواجه بودیم و شرایط کشور شرایط بسیار سختی بود، هیچ وقت ندیدیم که تولید کارخانجاتی که کالای اساسی تولید می‌کنن با وقفه مواجه بشه و اینکه الان ما شاهد هستیم به دلیل ناهماهنگی بزرگترین کارخانه تولید روغن نباتی ما تولیدش با وقفه و توقف مواجه شده، واقعا جای سوال داره و به نظر من دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنن به مسئله. این چیزی نیست که بشه ازش عبور کرد و بعد آقایون بیان بگن کار دلال هاست. این داستانه که اصلا با این مسائل قابل توجیه و قابل رفع و رجوع کردن نیست و بعد آقایون بیان پاسخ بدن چرا در شرایطی که بانک مرکزی میگه که تخصیص ارز 4200 برای واردات به موقع انجام شده، چرا باید تولید بزرگترین کارخانه روغن نباتی ما با وقفه مواجه بشه؟ خب البته من این نوید رو به مردم میدم، خوشبختانه مشکل الان حل شده و در واقع فرایند تولید و عرضه بازار داره انجام میشه. من جمعه و پنجشنبه یه سری از فروشگاه‌های زنجیری رو رصد کردم، خوشبختانه قفسه‌ها روغن بود، البته چون مردم نگران شدن میزان خریدشون افزایش پیدا کرده، چون هر وقفه‌ای که ایجاد میشه باعث ایجاد تنش میشه، مردم به خریدهای در واقع احتیاطی روی میارن، تقاضا افزایش پیدا
میکنه.
خوشبختانه الان تو فروشگاه ها میزان عرضه کافیه، انشالله یکم که بگذره و مردم خریدهاشون رو در واقع طبیعی بکنن این مشکل برطرف میشه. ولی من در واقع درخواستم اینه که دستگاه نظارتی به موضوع ورود بکنن و این سوء مدیریت رو مورد بررسی قرار بدن. اما محور دومی که من میخواستم بپردازم بهش اینه که خب الان بسیاری از در واقع همه کشورهای توسعه یافته به محصولات کشاورزی خودشون سنگین ترین یارانه ها رو تخصیص میدن و حتی یک دلایلی که مذاکرات سازمان توسعه جهانی تجارت با بنبست بعضا مواجه میشه اینه که کشورها حاضر نیستن اجازه بدن محصولات کشاورزی خارجی وارد بازارشون بشه و کشاورزی داخلیشون رو تهدید بکنه، چرا که موضوع محصولات کشاورزی و امنیت غذایی و امنیت غذایی چه بس و بیش از امنیت نظامی هم دارای اهمیت هستش. خب سوال اینه که چرا ما در حوزه یک کالای استراتژیکی مثل روغن نباتی باید بیش از 80% وابسته به واردات باشیم؟ این در حالیه که در ابتدای دهه 90 با تاکید رهبر انقلاب موضوع خودکفایی در تولید 10 محصول استراتژیک در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که یکی از این 10 محصول روغن نباتی بود. در این راستا توسعه کشت دانه های روغنی در دستور کار قرار گرفت. از سال 94 تا 98 ما میزان وابستگیمون در واقع از حدود 94% به 80% کاهش پیدا کرد، چرا که کشت دانه های روغنی توسعه پیدا کرد.
بله، به خصوص
قرار بود که بله و قرار بود که ما در چشمنداز 1404 میزان خودکفاییمون رو به 70% برسونیم، یعنی وابستگی ما به واردات به 30% کاهش پیدا کنه. ولی متاسفانه این طرح بسیار مهم به دلیل برخی از بیمهری ها متوقف شد. به نظر من باید که به این موضوع با در واقع اهمیت بیشتری پرداخته بشه.
متشکرم خانم رفیعی که اینها رو به ما توضیح دادید. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی کنم و سلام کنم به جناب آقای مهندس اربنقی، معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آقای اربنقی درود بر شما.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
صبح بخیر. دیدم صبح که هفته گذشته یک مصاحبه کرده بودید که خبرگزاری تسنیم اگه اشتباه نکنم چاپ کرده بود و خیلی گله کرده بودید از وضعیت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی. اون آمارایی که خوندم و خاطرم نیست دقیق که نمیدونم چندین تن روغن هست، چندین تن برنج هست و اینا داره خراب میشه تو گمرک.
بله، عرضم به خدمت شما که ما حدوداً الان 3.5 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور و بنادر کشور دپو شده داریم و حدود 1 میلیون تن هم کالای اساسی روی حامل ها یا کشتی هایی که اینها رو حمل کردن و به بنادر کشور رسوندن.
خب
حدوداً 4 میلیون تن کالای غیر اساسی غیر کانتینری داریم که حدوداً 80% این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و واحدهای تولیدی و پروژه‌های راهبردی هست و همینطور 30,000 دستگاه یا باکس کانتینر داریم که اینها کالاهای اساسی و غیر اساسی رو دارن و وارداتی هستن و تقریبا خب یکی از کالاهایی که در این کانتینر هستن برنج هست که به بیش از 200,000 تن میرسه.
200,000 تن برنج الان تو گمرک هست؟
بله، اون موردی که خب خود اتحادیه و ستاد تنظیم بازار بررسی کردن و از گمرکات آماری که گرفته شده بالای 200,000 تن برنج مونده که از چند ماه پیش و حتی میشه گفت از سال گذشته در گمرکات کشور و بنادر کشور دپو شده.
اینا رو کی وارد کرده آقای مهندس؟ وارد کنندگانی که در واقع از مبادی قانونی اقدام کردن دیگه، درسته؟
بله بله، کل این کالاها از طریق مبادی قانونی وارد شده،
یعنی ثبت سفارش شده، دولت اجازه داده که این کالا رو مثلا توکلی بردارد بیارد، درسته؟
بله، کل این کالاها رو صاحبان کالا مثلا در خصوص برنج بیش از 60 وارد کننده مختلف حقیقی و حقوقی وجود دارن که ثبت سفارش کردن، کالای خودشون رو هم کردن و آوردن به گمرکات و بنادر کشور رسوندن.
یعنی تو این وضعیت تحریم پوستشون کنده شده، اون کالایی که نیاز مملکت بوده رو آوردن رسوندن تا گمرک، درسته؟
بله.
خب
بله،
الان چرا خارج نمیشه از گمرک های
ببینید که بحث گمرک استدار داره که گمرک یک سازمان مجری هست.
همینطوره. بله بله بله.
ماده 8 قانون مقررات صادرات واردات، هر کالایی که میخواد وارد کشور بشه حتما باید ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت رو داشته باشه و بعد از این ثبت سفارش بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در تاریخ 22 فروردین 1397 حتما باید کد منشأ ارز به گمرک ارائه بشه. یعنی گمرک در سیستم خودش زمانی که تشریفات گمرکی رو انجام میده نمیتواند بدون کد استاتا یا کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص کالا اقدام کنه. خب این باعث میشه، چون فرایند زمانبری شده، باعث میشه که گمرک نتونه مجوز ترخیص کالا رو صادر کنه و این کالاها دپو بشن و بعضیاشون حالت رسوب پیدا کنن توی گمرکات کشور و این تقریبا دلیل اصلی این مورد هست
که من الان جوابمو درست متوجه نشدم. سوال جواب سوالم رو آقای مهندس، من شفاف میپرسم، شما هم شفاف پاسخ بدید.
بله.
الان چرا اون برنجه، اون روغنه، اون نمیدونم کرهه، هر چی که هست نمیدونم، اون چرا مانده در نمیاد؟ کی باید پول بده، کی نباید پول بده، چیه داستان؟ این شفاف بمید.
این رو کامل اگر من بخوام توضیح بدم خدمتتون، کالاهای اساسی 25 گروه کالایی رو در بر میگیره که معمولاً گروه یک کالایی بهش میگن، در بنادر و گمرکات کشور موجود هستن که عرض کردم 3.5 میلیون تن هستن.
درسته. خب
این کالاهای اساسی که 3.5 میلیون تن هستن به علاوه 1 میلیون تنی که روی کشتی ها قرار دارن، حتما باید تامین ارز توسط دولت با ارز ترجیحی صورت بپذیره.
آهان، دولت
یعنی
باید ارز ترجیحی بده.
دولت باید ارز ترجیحی اینها رو بده. خب اینها دو شکل میشن. شکل اول اون اقلامی هستن که صاحب کالا برداشته آورده و باید ارز تأمین بشه و بعد اسناد حمل و اسناد مالکیت به دست صاحب کالا برسه، یعنی هنوز پول جابجا نشده و ارز جابجا نشده بین ایران و کشور خارجی، که بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی باید این اتفاق بیفته.
آها، رسیدیم پس به بانک مرکزی. خب
بعد این قسمت خب توسط ستاد تنظیم بازار رصد میشه، اعلام میشه به بانک مرکزی و بانک مرکزی باید تأمین ارز این اقلام رو در اولویت قرار بده و زمانی که انتقال ارز اتفاق میفته، این کالای اساسی اسناد حملش به دست صاحب کالا میرسه و نسبت به اظهارش اقدام میکنه. ما حدوداً 30% از کالاهای اساسی که در بندر هست یا در بنادر کشور موجود هست رو این مشکل رو دارن که هنوز اسناد حمل و اسناد مالکیت دست صاحب کالای داخلی نرسیده است. درسته؟ خب. من تونستم عرضم رو بیان کنم.
آره، پس الان داستان از این قراره که بانک مرکزی باید بیاد بگه مثلا توکلی نوعی تو برنج وارد کردی، چقدر پولش شده، باید بگم انقدر از من ریال بگیره، ارزشو
بله.
توی کشور دیگه آزادسازی کنه یا نه ارز بله. به من بده تو سیستم ارزی خودمون.
نه نه، در سیستم ارزی خب جابجا میکنن،
جابجا میکنن. خب چه
تامین ارز میکنه که این تقریبا البته برنج جزء اقلام ارز نیمایی هست، مثلا برنج... سایر اقلامه اقلام اساسی که من عرض کردم، اونها باید تامین ارز بشه با نرخ ارز ترجیحی یا رسمی یا همون 4200 تومانی. 70% کالاهای اساسی ما به اعتبار خریداران داخلی تامین شده و خریداری شده و هم شده اومده رسیده به بنادر، یعنی علارغم این که پولش جابجا نشده، منتها صاحب کالا اعتبار و
حیثیت خودش رو خرج کرده و پولو داده بله. و رفته. خب الان من که دیدم چند بار آقای رئیس جمهور دستور دادن، خاطرم هست آقای جهانگیری یه بار بلند شده بودن رفته بودن
بله.
با شما و بچه های گمرک بودن یا بچه های
بله. بله.
رفته بودن سراغ بنادر که ببینن وضعیت چطوره. خب دستور مگه ندادن؟ چرا انجام نمیشه؟
چرا تصمیمات خوبی اونجا اتخاذ شد، در خصوص کالاهای اساسی مقرر شد که بانک مرکزی اعلامیه صدور ارز رو یا اعلامیه تامین ارز رو به صورت اعتباری صادر کنه و متعهد بشه که ظرف 3 ماه از تاریخ ترخیص کالا اجازه بده که این ارز تامین بشه و در اختیار صاحب کالای داخلی قرار بگیره. خوب. که این مشکل 3.5 میلیون تن لااقل حل بشه.
خب چرا حل نشد؟ چرا انجام بانک مرکزی چه پاسخی داره؟ چی میگه؟
والا بعضیا خب مراجعه کردن به ما، مثل افرادی که صاحب کالای ذرت هستن، میگن اون اعلامیه تامین ارز به صورت کلی صادر نمیشه، یعنی به ما فقط اعلام میکنن که شما کالای خودتون رو بدون کد رهگیری بانک خارج کنید و بعدن این موضوع رو پیگیری کنید، که این یکی از موانعی هست که این صاحبان کالا اعلام میکنن.
آها، یعنی میگن حالا شما برو جنستو بیار بیرون، بعدن ببینیم پولش چی میشه. خب اون
بله،
پول نداره
خب
بیاره بیرون.
به من سیستم دولتی ممکنه صاحب کالا اطمینان نداشته باشه، کالایی که 65,000 تن 70,000 تن کالای اساسی آورده توی بندر، من اربنقی بهش بگم کالا رو بردار ببر، بعدم پول اگر داشتیم میدیم یا نداشتیم نمیدیم، یا به هر تقدیر بعدن این رو پیگیری کنید. خب صاحب کالا اطمینانی به من سیستم دولتی فرزند گمرک نداره که با یک مصاحبه بیاد کالای خودش رو ترخیص کنه و بعدن درگیر بروکراسی مربوطه بشه. این در خصوص کالای اساسی. در خصوص کالاهای غیر اساسی هم استدلال دارید. هر رویه‌ای که وجود دارد در خصوص مثلا نهادهای تولید، کالا در صف تامین تخصیص ارز در صف تامین ارز نیمایی قرار میگیره و بعد کد رهگیری بانک صادر میشه. در خصوص این کالاها هم اکثر این اقلام الان در صف تخصیص ارز هستند. صاحبان بعضی از کالاها ادعا کردن که ارزی هم از سیستم بانکی نمیخوان، فقط اجازه بدن که این کالا وارد کشور بشه.
یعنی میگن ارزم نخواستیم، فقط بذارید جنسمون رو بیاریم بیرون.
بله،
این که دیگه نباید مسئله‌ای داشته باشد که.
در خصوص بعضی از این اقلام صاحبان کالا فکر کنم 40 یا 50% کالاهایی که الان در گمرکات کشور هستن ادعا بر این هست که ارز قبلا از طریق صرافی ها
تامین شده
یا از اعتبار خارج از کشور تامین شده یا از سرمایه‌ای که در خارج از کشور وجود داشته تامین شده یا به هر تقدیر این ارز جابجا شده و نیاز به ارز ندارن که اینها رو باید بلافاصله
اینا دیگه گیر کجاست؟ وقت
رو ما اعلام کردیم به وزارت صنعت معدن تجارت. این وزارت صنعت معدن تجارت هم لیست رو پالایش کرده، در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خب. الان تو اون مقطع هست که بانک مرکزی باید پیگیری‌های لازم رو به عمل بیاره که این کالا هم ترخیص بشه.
خیلی متشکرم که اینو شفاف به مردم گفتید که مردم بدونن ایراد کجاست. متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. باز پیگیری خواهیم کرد ان شاء الله، بلکه به یک نتیجه برسیم. خداحافظ میکنم باهاتون.